ساعت 22 در تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما از رادیو فردا، هر جایی که هستید و صدای ما رو می شنوید در ششمین شب از مهر ماه ایران، در دوشنبه شب ایران. آزاده اسدی هستم همراه شما در مجله شبانگاهی رادیو فردا با نیم ساعت برنامه زنده که همکارانم بخش‌های مختلفش رو تهیه کردند. و مثل همیشه مجله نیم شب رو با خبرها شروع می‌کنیم. بهروز کارونی در استودیوس.
سلام آزاده عزیز و شنوندگان گرامی. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز دوشنبه با اشاره به توافق جامعه هسته‌ای وین گفت که این توافق توانست سایه تخاصم و حتی جنگی دیگر و تنشی دامنه‌دار را از سر خاورمیانه دور کند. وی که در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک سخن می گفت، همچنین بر آمادگی ایران برای بازسازی روابطش با کشورهای منطقه بر اساس احترام متقابل و منافع مشترک و جمعی تاکید کرد. او آمادگی ایران را برای کمک به نابودی تروریسم و بسترسازی برای تحولات دموکراتیک در منطقه از جمله در یمن و سوریه ابراز داشت. حسن روحانی در بخش دیگری از سخنانش از دولت آمریکا خواست که به سیاست‌های خطرناک خود و متحدان منطقه‌اش که به گفته او به افراطی‌گری، خشونت و فقرگرایی در منطقه دامن می‌زند پایان دهد. رئیس جمهوری ایران با انتقاد از آنچه بی‌کفایتی و سوء مدیریت مقام‌های عربستان سعودی در مراسم حج سال جاری نامید، گفت تأمین دسترسی کنسولی فوری برای شناسایی سریع اجساد و بازگرداندن بدون تأخیر آنها، بررسی مستقل و دقیق درباره دلایل این حادثه و نیز یافتن راه‌هایی برای پرهیز از چنین حوادثی از خواسته‌های ایران است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه گفت حکومت‌هایی که صدای مخالفان را خفه می‌کنند قدرت خود را به رخ نمی‌کشند، بلکه ضعف خود را نشان می‌دهند، و افزود تاریخ نشان می‌دهد رژیم‌هایی که از مردم خود می‌ترسند حتما فرو خواهند ریخت. آقای اوباما که در 70th نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک سخن می‌گفت، بشار اسد رئیس جمهوری سوریه را شخصی خودکام توصیف کرد. او اعلام کرد که این کشور به حملات خود به گروه حکومت اسلامی تا نابودی کامل آن ادامه خواهد داد و اضافه کرد حاضر است با دیگر کشورها از جمله روسیه و ایران همکاری کند. رئیس جمهوری ایران در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به توافق هسته‌ای تهران و گروه 5+1 از آن به عنوان نمونه‌ای برای ممانعت از وقوع جنگ یاد کرد. باراک اوباما در این حال با اشاره به حمایت ایران از گروه‌های مختلف در منطقه گفت که این کار به برخوردهای فرقه‌ای و مذهبی دامن زده است. وی با اعلام اینکه آمریکا نمی‌تواند دست روی دست بگذارد و ببیند که تمامیت ارضی اوکراین در خطر است، گفت آمریکا قصد منزوی کردن روسیه را ندارد. یک سخنگوی طالبان روز دوشنبه اعلام کرد که نیروهای این گروه ساختمان‌های دولتی در شهر قندوز در شمال افغانستان را تصرف کرده و در حال پیشروی به سوی فرودگاه این شهر هستند. به گزارش خبرگزاری رویترز، ذبیح الله مجاهد در صفحه توییتر خود نوشت با فتح ساختمان‌های پلیس و فرمانداری قندوز، تمام ولایت قندوز به دست طالبان افتاده است و طالبان اکنون به سوی فرودگاه حرکت می‌کنند. بر اساس این گزارش، یک مقام ارشد دولت افغانستان که نخواست نامش فاش شود، خبرهای مربوط به تصرف ساختمان‌های دولتی در قندوز به دست طالبان را تایید کرد. وی گفت که ده‌ها نیروی ویژه با یک هواپیمای 330 به فرودگاه قندوز اعزام شدند تا با انجام حملات متقابل این شهر را بازپس بگیرند. شهر قندوز در سال جاری دوبار هدف حملات طالبان قرار گرفته بود. بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل متحد در سخنرانی افتتاحیه اجلاس سران مجمع عمومی سازمان ملل متحد خواستار ارجای سوریه به دادگاه جنایی بین‌المللی شد. او گفت مردم بیگناه سوریه بهای بمب‌های بیشتر و تروریسم را می‌پردازند. این جنایات ظالمانه نباید بیش از این شامل مسئولیت شوند. پایان نقل قول. دبیرکل سازمان ملل متحد گفت قدرت‌های منطقه‌ای و دشمنی جنگ سوریه را پیش می‌برند. وی از روسیه، آمریکا، عربستان سعودی، ترکیه و ایران به عنوان کشورهایی نام برد که کلید حل سیاسی بحران سوریه در دست آنان است. فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه روز دوشنبه گفت با روسیه و ایران برای پایان دادن به درگیری در سوریه کار خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، او با این حال اشاره کرد که روسیه و ایران باید درک کنند که بشار اسد رئیس جمهوری سوریه نمیتواند بخشی از انتقال قدرت سیاسی در آن کشور باشد. آقای اولاند این سخنان را در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک و در گفتگو با خبرنگاران ابراز داشت. آزاده جان،
متشکرم. از تو بهروز کارونی بود. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا، مجله شبانگاهی ما رو میشنوید. همراه ما بمونید تا براتون بگم از جمله همکارانم چه برنامه‌هایی برای امشب شما تهیه کردند. بحران خاورمیانه و جنگ در سوریه و عراق موضوع مشترک رئیس جمهوران آمریکا، ایران و روسیه برای سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل.
آقای پوتین تأکید کرد که تنها کسی که میتونه علیه این گروه‌های افراطی مثل داعش اقدام بکنه اسد هستش، نه کشورهای خارجی، حتی کشور خودش روسیه.
کمیسیون برجام بعد از مدت‌ها بحث و بررسی جنجالی در مجلس به کار خود پایان داد.
جناح تندرو به هیچ کدام از خواستای اولیش نرسید، نتونست توافق لغو کنه، نتونست کارشکنی بکنه و حتی نتونست یک موج بزرگ تبلیغاتی همراه با افشاگری علیه توافق با دولت راه بیندازه.
بیشتر میشنوید تا 25 دقیقه آینده اگر همراه رادیو فردا بمونید. اگر همراه ما بوده باشید، در یکی دو ساعت گذشته در جریان 70 نشست مجمع عمومی سازمان ملل هستید که از صبح امروز دوشنبه به وقت محلی در نیویورک آغاز شده. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و حسن روحانی رئیس جمهوری ایران از سخنرانان روز نخست این نشست بودند. ما در رادیو فردا به صورت زنده این سخنرانی ها رو پوشش دادیم. در سایت ما radiofarda.com شما میتونید پوشش همزمان 70 نشست مجمع عمومی سازمان ملل رو دنبال کنید که همچنان هم در حال روز شدن هست با سخنرانی های رئیس جمهوران تازه‌ای که پشت تریبون قرار میگیرند. اما همراه میشیم با هانا کاویانی، همکارم که به نیویورک رفته و در مقابل مقر سازمان ملل در نیویورک حضور داره. هانا، از سخنان حسن روحانی رئیس جمهور ایران شروع کنیم که سخنانش رو در واقع با اشاره به کشته شده های ایرانی در حادثه منا در عربستان شروع کرد و مرگ اونها رو معلول بی‌کفایتی حکومت سعودی دانست. میتونی برای ما جزئیات رو بگی و تقسیم بندی بکنید سخنان آقای روحانی رو؟
علی‌زاده، شاید بشه گفت که اون چه که آقای روحانی برش تاکید کرد همانند چیزی بود که در یکی دو ماه گذشته از سیاست خارجی ایران شاهد بودیم. از یک سو سرمایه گذاری و پای قرار دادن توافق هسته‌ای که بین ایران و گروه 5 به علاوه 1 به دست آمده و نشون دادن اینکه ایران تمایل به تعامل با دنیا داره، و در عین حال صحبت از خاورمیانه‌ای که این روزها دستخوش تحولاتی خشونتبار. از دو سو آقای روحانی مواضع ایران رو همانند سایر رهبران کشورها که پشت تریبون قرار گرفتن تا اینجای کار و درباره مواضع کشورشون توضیح دادن صحبت کرد. آقای روحانی به موارد متعددی درباره لغو تحریم ها و اجرای توافق وابسته به پایبندی طرفین به انجام تعهداتشون هست اشاره کرد. او همچنین درباره خاورمیانه عاری از سلاح صحبت کرد، اشاره‌ای به دولت اسرائیل داشت و موضوع خاورمیانه عاری از سلاح که مدت هاست همچنان بدون اینکه حرکتی در این زمینه انجام بشه باقی مونده. آقای روحانی درباره خطر تبدیل سازمان‌های تروریستی در منطقه خاورمیانه به حکومت‌های تروریستی صحبت کرد و همچنین گفت که باید یک سند بین‌المللی و یک قاعده بین‌المللی تنظیم بشه برای مبارزه با تروریسم و استفاده نکردن از تروریسم علیه یکدیگر در منطقه خاورمیانه. او همچنین درباره تعامل با دنیا این مسئله رو اشاره کرد، موضوعی که پیشتر هم ما شنیده بودیم و مسئله این که گذشته رو ایران فراموش نخواهد کرد اما نمیخواد که در گذشته بمونه، گذشته‌ای که آقای روحانی اون رو با جنگ و تحریم توصیف کرد و گفت که میخواد ایران حرکتی تازه و سازنده پیشنهاد بکنه و از همزیستی با دنیا گفت. آقای روحانی همچنین در بخش‌های پایانی صحبت‌هاش اشاره‌ای به آمریکا کرد و اینکه سیاست‌های آمریکا رو نشانه گرفت و گفت که این سیاست‌ها که آقای روحانی اون رو تحریف واقعیت‌های منطقه توصیف کرد موجب مشکلات امروز شده و آمریکا و متحدانش در منطقه باید این سیاست‌ها رو ترک کنن تا بشه راه حلی پیدا کرد برای مشکلاتی که در خاورمیانه در جریان هست.
قبل از آقای روحانی، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا سخنرانی کرد و در بخشی از صحبت‌هاش آقای اوباما مشخصاً و مستقیم درباره ایران حرف زد، از جمله در مورد توافق هسته‌ای با ایران گفت. میتونی خیلی خلاصه برای ما از صحبت‌های آقای اوباما هم بگی؟
آقای اوباما سخنرانی طولانی داشت و در این سخنرانی طولانی در بخش‌های مختلفی به ایران اشاره کرد، چه از منظر توافق هسته‌ای و تلاشی که آمریکا در کنار کشورهای سایر کشورهای گروه پنج به علاوه یک انجام داد برای دستیابی به توافقی که آقای اوباما معتقد اجرای اون میتونه صلح و ثبات در جامعه بین المللی کمک بکنه. آقای اوباما در این حال درباره موضوع دموکراسی، آزادی‌های مدنی، جامعه مدنی، دیکتاتورهایی که در جامعه بین المللی همچنان هستند و حکومت میکنند گفت و گفت که این ارزش‌های دموکراتیک هست که باید کمک بکنه به برقراری ثبات در کشورها و دیکتاتورها پایدار نخواهند موند. آقای اوباما همچنین در بخشی از صحبتاش مثلا اشاره کرد که شعاری مثل مرگ بر آمریکا برای مردم ایران کارآفرینی نخواهد کرد، به اقتصاد ایران کمک نخواهد کرد. در نتیجه از هر دو سو در این حال که درباره موفقیتی مثل توافق هسته‌ای صحبت می‌کرد، درباره این که در ایران باید وضعیت داخلی ایران رسیدگی بشه هم صحبت کرد. البته که بخش ایران تنها بخشی از صحبت‌های باراک اوباما بود. او درباره از سرگیری روابط با کوبا پس از 50 سال صحبت کرد، از لغو تحریم‌ها علیه کوبا صحبت کرد که با تشویق حاضران در سالن مجمع عمومی مواجه شد. آقای اوباما همچنین درباره موضوع سوریه و موضوع مبارزه با گروه موسوم به خلافت اسلامی صحبت کرد، موضوعی که به نظر رئیس جمهوری آمریکا این گونه باید درباره اون صحبت بشه که در این حال که باید مصالحه ای انجام بشه، در این حال که اولویت در سوریه باید امروز مبارزه با تروریسم باشه، اما در این حال آقای اوباما معتقده که باید سوریه به سمتی بره که رهبری تازه برای خود برگزینه و مردم سوریه باید رهبری تازه داشته باشن.
هانا، تو بیرون از محل سازمان ملل هستی، در خیابان هستی، معمولا اینجور مواقع تجمع و تظاهرات برگزار میشه در مقابل سازمان ملل. گروه های ایرانی هم فکر میکنم معمولا حضور دارن. برامون کمی از فضای بیرون بگو.
بله، البته همکنون که من با شما صحبت میکنم داخل فضای سازمان ملل هستم. در ساعتهایی که جلسات برگزار میشد تجمعات بسیار پرسر و صدایی بیرون از محل مقر سازمان ملل متحد در جریان بود، چه از کشورهایی که درباره چین و تبت و اوکراین و مسائل اینچنینی سخن میگفتند و چه ایرانی هایی که در اینجا بودند، از جمله گروهی از هواداران سازمان مجاهدین خلق در مقابل مقر سازمان ملل تجمعی داشتند، گروهی کوچکتر گروهی بودند که با هدایت یک آرژانتینی یهودی حرکتی نمادین انجام میدادند و چرخشی به عقب میکردند و درباره وضعیت حقوق بشر در ایران میگفتند. دو سه نفر بودند که درباره مثلا محمد علی طاهری که در ایران زندانی است اطلاع رسانی میکردند. در نتیجه از فضای حضور رهبران کشورهای مختلف مردم هم استفاده میکنند، گروههای مختلف هم استفاده میکنن برای صحبت کردن درباره اون چه که اهداف خودشون هست و در پی اون هستند و براش تلاش میکنن.
ممنونم از هانا کاویانی، همکار من در نیویورک بود که برای پوشش خبرهای نشست مجمع عمومی سازمان ملل به نیویورک رفته. پوشش همزمان 70th نشست مجمع عمومی رو میتونید از سایت ما هم دنبال کنید. همکارانم در سایت این اخبار رو دقیقه به دقیقه به روز میکنند، radiofarda.com. اما همونطور که شنیدید در صحبت‌های هانا و بقیه گزارش‌ها، صحبت‌هایی که در سازمان ملل به شکل سخنرانی و نطق تا امروز تا این لحظه مطرح شده، همونطور که انتظار می‌رفته بیشتر به مسئله بحران در خاورمیانه و جنگ در سوریه و جنگ در عراق اختصاص داشته. کیان معنوی در گزارشی به همین موضوع پرداخته.
اکثر رهبران کشورهایی که گفته می شود نقشی فعال در موضوع بحران سوریه دارند، روز دوشنبه در مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی کردند. روز دوشنبه باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا تأکید کرد که ایالات متحده آماده است با روسیه و ایران در مورد کنار رفتن به گفته او سیستماتیک بشار اسد از قدرت همکاری کند. The United States is prepared to work with any nation
including Russia and Iran to resolve the conflict.
رئیس جمهور آمریکا همچنین از روسیه خواست به حکومت بشار اسد کمک نکند. اما در مقابل ولادیمیر پوتین در سخنرانیش بیشتر درباره به گفته اون نقش مخرب داعش یا حکومت اسلامی در منطقه پرداخت. رئیس جمهور روسیه گفت که کشورهای جهان بزرگترین اشتباه را به خاطر یاری نکردن حکومت سوریه در مبارزه با به گفته او تروریست‌های داعش مرتکب شد. از سوی دیگر حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران در مورد بحران سوریه با اشاره مستقیم به سوریه، عراق و یمن به عنوان نمونه‌هایی از مناطق بحران زده از کشورهای جهان خواست در مبارزه با تروریسم با هم همکاری کنند.
ما آماده ایم که برای نابودی تروریسم و بسترسازی برای تحولات دموکراتیک در منطقه کمک کنیم.
در خصوص موضع‌گیری‌های رهبران ایالات متحده، روسیه و ایران و اینکه آیا آنان می‌توانند در پایان دادن به بحران در منطقه با یکدیگر به یک اجماع برسند، دیدگاه حسین علیزاده دیپلمات پیشین در فنلاند را جویا شدم.
از بیانات آقای اوباما این فهمیده می‌شد که ایشون حد اکثر رو در مطالبات خودش داشت و اون هم تأکید دوباره بر رفتن آقای بشار اسد، در حالی که متقابلاً آقای پوتین که موضع جمهوری اسلامی هم همین هستش تأکید بر حضور بشار اسد داره با بزرگ نمایی اینکه خطر اسلامگرایان تندروی یعنی قبیل داعش وجود داره و آقای پوتین تأکید کرد که تنها کسی که میتونه علیه این گروه های افراطی مثل داعش اقدام بکنه اسد هستش، نه کشورهای خارجی، حتی کشور خودش روسیه. اما به رغم این اختلاف که در میان این رهبران شاهد بودیم، نکته ای که وجود داشت این که هیچ یک از این کشورها راه گزینه جنگ رو برای حل و فصل کردن یک طرفه مسئله سوریه پیشنهاد نکردن. روشن بودش که اونها همگی بر این توافق دارن که راه دیپلماتی رو میباید پی گرفت. بزرگ نمایی که آقای روحانی در صحبتش کرد که ما دستاورد هسته‌ای داشتیم با حضور 7 کشور جهان، نمونه ای بود برای اینکه در مسئله سوریه هم میتوان به توافقی دست یافت و مصالحه‌ای صورت بپذیره. با این حساب میتوان استنباط کردش که به رغم اختلافی که در پرونده سوریه بین کشورهای مهم تاثیرگذار وجود دارد، یک توافق پنهانی در حال شکل گرفتن هستش که از راه دیپلماسی مسئله سوریه رو به گونه‌ای حل و فصل صلح‌آمیز کند.
چه موانعی ممکن است بر سر راه همکاری های این سه کشور باشد؟ حسین علیزاده میگوید
در مسئله حل بحران سوریه عوامل مشترکی تأثیرگذار به صورت مثبت وجود داره و همچنین فقدان فاکتورهایی هم دیده میشه. عوامل مشترک این هستش که مثلا عراق نقطه مشترک منافع ایالات متحده، تهران، روسیه، اتحادیه اروپا است و به هر حال عراق میتونه نقش مثبتی بازی بکنه به دلیل روابط نزدیکی که با تهران داره، با ایالات متحده داره، با اروپا داره، با روسیه داره. اما در این حال ما فاقد یک فاکتور مهم هستیم و اون عبارت هستش از گفتگوی مستقیم رو در روی تهران و واشنگتن در مسئله سوریه، به دلیل اینکه تاکنون غیر از مسئله هسته‌ای آیت الله خامنه‌ای تصریح داشت که ما فقط در پرونده هسته‌ای با ایالات متحده مذاکره می‌کنیم، او تا کنون انعطاف یا نرمش قهرمانانه‌ای در پرونده سوریه از خودش نشان نداده و فقدان این فاکتور در بین دو کشور مهم مثل ایران و ایالات متحده که نقش مهمی در مسئله سوریه دارن طبیعتاً یکی از عوامل کند کننده دیپلماسی مذاکره در پرونده سوریه است.
حسین علیزاده دیپلمات پیشین در فنلاند. پیشتر در آغاز سخنرانی های روز دوشنبه بانکیمون دبیر کل ملل متحد برای اولین بار خواهان ارجاع موضوع سوریه به دادگاه جنایات بین المللی در لاهه شد.
Our commitment for justice should lead us to reform the situation through the International Criminal Court.
روز دوشنبه همچنین وزیران خارجه روسیه و آمریکا نیز در مورد موضوع سوریه گفتگو کردند. در همین حال حیدر العبادی نخست وزیر عراق روز دوشنبه خبر داد که عراق با روسیه، ایران و دولت سوریه در مبارزه با داعش یا حکومت اسلامی تبادل اطلاعات می‌کند.
کیان منوی گزارش می‌داد.
این هموطنان ما چقدر آدم های ساده ای هنوز فکر میکنن که مثلا روحانی ضد خامنه ایه. روحانی یکی از اعضای بخش امنیتی رژیم، روحانی کسی بود که خمینی رو امام کرد، روحانی کسی که میخواست که اعدام ها روز جمعه در نماز جمعه بشه که بقیه عبرت بگیرن. اینا همشون سر ته یک کرواتن هموطنان.
آقای اوباما، شما امروز حرفی زدید که این حکام ما ازش میترسیدن. درسته شما حرف حساب زدید، مرگ بر آمریکا شغل برای جوانای ما درست نمیکنه. شما حرفی زدید که امشب حکام ما خواب به چشماشون نمیره.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
کمیسیون برجام بعد از مدت‌ها بحث و بررسی‌های جنجالی در مجلس به کارش پایان داد. از مهرداد قاسم فر می‌شنویم.
سرانجام کمیسیون ویژه بررسی برجام برنامه جامع توافق اتمی به کار خود پایان داد. به گزارش ایسنا، سخنگوی این کمیسیون حسین نقوی حسینی گفت کمیسیون روز دوشنبه گزارش خود درباره توافق هسته‌ای را جمع‌بندی و روز سه‌شنبه آن را در دستور کار مجلس قرار خواهد داد. یک عضو دیگر کمیسیون برجام هم به خبرگزاری خانه ملت گفته است که قرار است طرحی دو فوریتی که در آن به دولت اجازه اجرای مفاد برجام را بدهد ارائه شود. حسین صبحانی نیا در این حال گفته است که از نظر این کمیسیون برجام باید با در نظر گرفتن ملاحظات کلی و اساسی اجرا شود. ملاحظاتی که به گفته این عضو کمیسیون شامل رعایت خطوط قرمز و عدم تفسیر از برجام به ضرر جمهوری اسلامی است. حفظ امنیت اطلاعات و اسناد در زمان بازدیدها از دیگر ملاحظات کمیسیون برجام است. به گفته این عضو کمیسیون برجام در حوزه‌های دفاعی، سیاسی و همچنین اجرای پروتکل الحاقی، تحریم‌ها و احیاناً برگشت پذیری این توافق باید ملاحظاتی در نظر گرفته شود. با این حال حسین صبحانی نیا عضو کمیسیون برجام تاکید کرده که تنها وظیفه این کمیسیون گزارش به صحن علنی مجلس است. رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل مرتبط با پرونده هسته‌ای ایران ساکن گلاسکو درباره کمیسیون برجام میگوید
ترکیب کمیسیون بررسی برجام نشون میداد که گرایش اون به سمت اصولگراهاست. کسایی که به عنوان شاهد یا کارشناس به کمیسیون دعوت شدن هم بیشتر متعلق به همین گروه بودند. بنابراین کمیسیون بررسی برجام نمیتونست در جهت کمک به دولت اقدام خاصی بکنه، ولی همین که تشکیل شد تا نوعی از برابری رو در مقابل کنگره آمریکا به نمایش بگذاره، اون چیزی رو که شاید اصولگرایان انتظار داشتن تامین کرده بود و به نظر میرسه باز شاید توصیه‌ای از بالا موجب شد که کمیسیون برجام از تندروی خودداری بکنه و در نهایت باید انتظار داشت که تنها با دادن تذکراتی به دولت به جای تراشیدن مانعی در راه اجرای برجام این کمیسیون کار خودش رو خاتمه بده، ولی به عنوان یک نیروی فشار همچنان باقی بمونه، همینطور که مجلس این نیرو رو به عنوان یک عامل فشار حفظ خواهد کرد برای تحولات آینده‌ای که میتونه در مسیر اجرای توافق اتمی ایران با گروه 5 علاوه 1 قرار بگیره.
اما جناح اصولگرا در مجلس و خارج از آن از تشکیل کمیسیون برجام به اهدافی که گفته میشد بخشی از آن در مواجهه با دولت حسن روحانی است دستیافت یا خیر. مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران ساکن آلمان:
همه شواهد نشون میده که این موج تبلیغاتی اصولگرایان تندرو هم مثل طرح قبلیشون حفظ دستاوردهای هسته‌ای عملاً به خودش تبدیل شد. یعنی جناح تندرو نه تنها به هیچ کدام از خواستهای اولیه‌اش نرسید، نتونست توافق لغو کنه، نتونست کارشکنی بکنه و حتی نتونست یک موج بزرگ تبلیغاتی همراه با افشاگری علیه توافق و دولت راه بیاندازه، بلکه تنها چیزی که به دست آورد چند مانور تبلیغاتی به نفع سعید جلیلی، تا حدی تلاش برای احیای دولت آقای احمدی نژاد و تلاش برای تبرئه تیم جلیلی احمدی نژاد بود و نشان دادن اینکه ما هستیم. نهایتاً برنده این ماجرا صرف نظر از آن چیزی که در مجلس تصویب بشود یا نشود آقای خامنه‌ای خواهد بود و دولت. آقای خامنه‌ای برای اینکه میتواند بگوید من مجلس رو هم دخیل کردم و آقای آمنو هم آمد برای مجلس توضیح داد، و دولت برای اینکه میتونه تا حد زیادی بار رو از شونه‌هاش برداره و بگه این توافق حتی مورد تایید تلویحی یا صریح مجلس تندرو هم قرار گرفت.
به گفته حسین صبحانی نیا عضو کمیسیون برجام باید هرچه سریع‌تر درباره برجام تعیین تکلیف شود، چرا که به گفته او 5+1 تکلیف خود را با این توافق روشن کرده و اکنون توپ در زمین ایران است.
گزارش مهداد قاسم‌فر رو شنیدید در مورد کمیسیون برجام که بعد از مدت‌ها بحث و بررسی‌های جنجالی در مجلس به کار خودش پایان داد. اما بر اساس آخرین آمار اعلام شده از طرف مقامات ایران تا ظهر دوشنبه ششم مه ماه 169 زائر ایرانی در حادثه منا در مکه جان خودشون را از دست دادند و 298 زائر دیگه هم مفقود شدند. همزمان با انتقال پیکر جان باختگان این حادثه به ایران، حسن روحانی رئیس جمهور ایران هم برنامه‌های خودش را در نیویورک نیمه تمام خواهد گذاشت. از رضا جمالی بشنویم.
به گفته سعید اوحدی رئیس سازمان حج و زیارت ایران، پیکر جانباختگان این حادثه تا 24 ساعت آینده از طریق فرودگاه جده در عربستان به ایران منتقل می شوند. همزمان خبرگزاری ایسنا گزارش داد که صبح دوشنبه نخستین گروه از حجاج ایرانی به ایران بازگشتند. طبق گزارش این خبرگزاری، در حالی که حسن قشقاوی معاون کنسولی وزارت خارجه ایران از بهتر شدن همکاری مقامات سعودی در رابطه با حادثه منا با مسئولان ایرانی خبر داده، اما همزمان خبرگزاری صدا و سیمای جمهوری اسلامی گزارش داد که حسین امیر عبداللهیان معاون عربی آفریقای وزارت خارجه ایران در تماس تلفنی با کاردار عربستان در تهران اقدامات مقامات عربستانی را برای تعیین وضعیت زائران مفقود ایرانی در حادثه منا را ناکافی خوانده است. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، سرانجام پس از رایزنی‌های متعدد، مقامات عربستانی تنها برای دو تن از مسئولان وزارت بهداشت ایران ویزای ورود به عربستان را صادر کردند. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حسن قاضی‌زاده هاشمی وزیر بهداشت و امیر محسن ضیایی رئیس جمعیت هلال احمر ایران تنها مقامات رسمی ایران هستند که بعد از حادثه منا اجازه ورود به عربستان را پیدا کردند. در همین حال واکنش مقامات سیاسی ایران به حادثه منا همچنان ادامه دارد و در تازه ترین این واکنش ها علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رؤسای مجالس کشورهای اسلامی خواستار تشکیل کمیته حقیقت‌یاب از سوی سازمان همکاری اسلامی و اتحادیه مجالس کشورهای اسلامی برای ریشه یابی علت حادثه منا شد. مقامات جمهوری اسلامی حکومت عربستان سعودی را متهم به کمکاری و کوتاهی در حادثه منا می کنند. اتهامی که عربستان آن را رد کرده و می گوید مقامات ایران از این حادثه بهره برداری سیاسی دارند و حتی برخی رسانه های این کشور حجاج ایرانی را متهم کردند که موجب اخلال در حرکت زائران در حادثه منا شدند. حسن هاشمیان تحلیلگر مسائل جهان عرب در استانبول ترکیه معتقد است با توجه به وجود ده ها دوربین مدار بسته در منطقه منا، رسانه های عربستانی می بایستی برای اثبات این موضوع شواهد ادعای خود را ارائه کنند.
اگر اونطور که رسانه های عربستان میگن که 300 نفر از ایرانی ها بدون رعایت نوبت و بدون انضباط رفتن و وقتی برگشتن مشکل رو درست کردن، این باید که فیلم هاشو نشون بده. عربستان تا حالا این فیلم ها رو نشون نداده و این در زمین تحقیق مشکل ایجاد میکنه، علامت سوال ایجاد میکنه.
از سوی دیگر روز دوشنبه صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران اظهارات برخی از مقامات عربستانی را که حادثه منا را قضا و قدر خوانده اند مورد نکوهش قرار داد.
از دادستان کل کشور می خواهم که با هماهنگی وزارت خارجه و همینطور رایزنی با برخی کشورهای مسلمان دیگه در این ماجرا عده زیادی از شهروندانشون جان خودشون از دست دادن مسئله رو پیگیری کنند و اینطور نباشه که یه حادثه رخ بده و دولت سعودی با گردن کلفتی بخواد پاسخگو نباشه. من همینجا از دولت محترم هم می خواهم که با اقتدار، با قدرت و صلابت این مسئله رو پیگیری کنند. هیچ کوتاهی اینجا جایز نیست.
اما در کنار مشاجرات میان دو کشور ایران و عربستان بر سر حوادث حج امسال، ناپدید شدن سفیر پیشین ایران در لبنان هم در حادثه منا تنش را میان دو کشور کمی پیچیده تر کرده است. در حالی که مقامات عربستانی میگویند غضنفر رکن‌آبادی سفیر سابق ایران در لبنان در هیچ یک از معابر ورودی این کشور در حج امسال نامش ثبت نشده است، روز دوشنبه مرضیه یفخم سخنگوی وزارت خارجه ایران اعلام کرد که دیپلمات پیشین این کشور با گذرنامه عادی خود عازم سفر حج شده و افزود که اطلاعات دقیق گذرنامه آقای رکن‌آبادی در اختیار مراجع رسمی دولت سعودی قرار دارد. به نوشته سایت العربیه متعلق به عربستان سعودی، در صورت صحت حضور غضنفر رکن‌آبادی در مراسم حج امسال، او با نام جعلی وارد این کشور شده است. غضنفر رکن آبادی از سال 2010 تا 2014 سفیر ایران در لبنان بوده است.
گزارش رضا جمایی رو شنیدید، آخرین گزارش در مجله شبانگاهی رادیو فردا. خیلی متشکریم که همراه ما بودید، همچنان با رادیو فردا بمونید.